بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که این روایاتی که برای قاعده ید مورد استدلال قرار میگیره، اینها سه طائفه‌اند. طائفه اولا روایاتی که دلالت بر حجیت ید داشت و ظهور در اینم داشت که این ید عنوان اماره رو داره، حالا ولو در بعضی از روایاتش ما مناقشه کردیم، اما اون روایت اولا یعنی یونس ابن یعقوب من استولا علی شیء فهو له، این انصاف این است که دلالتش تمام با اون توضیحاتی که عرض کردیم. اما طائفه دوم روایاتی است که ازش حجیت ید استفاده میشه، اما دیگه دلالت بر این که این عنوان اماره رو داره نداره. بفرمایید.
روایت ابن
عبدالله ابهام برام واقع میشه. ها. تعارضش رو بفرمایید.
نه. اونجا که امام میپرسد الان چه قولی داره، راوی عرض میکنه که
رجع الی
رسول ابراهیم نخعی رجع الی بیت الرجل. حضرت خب این تحافظی هست بین ابراهیم و انجلا. حضرت عالی انجوئله فرمود.
گفتن برای اینکه تحافظ نباشه انجوئله بخونیم.
این که چجوری این ابهام برطرف میشه؟ آخه انجوئله در حقیقت یه اصطلاحه برای رهنمون شدن به قول سوم. یا حتی اگر انجوئله‌ش هم کنیم باز این تحافظ باقی میمونه.
قول اول.
یعنی اگر بیت مال زن باشه این بعید نیست که باز همون فتوای خود امام به حکم امام باشه که المتاع و کلها کلهو للمرأه بشه. تقریبا همونه متا یه قیدی زده شده، البته ظاهرش مقدار استراب داره. رجع الى ان قال به قول ابراهیم نخعی. قول ابراهیم نخعی هم همین بود که مال مختص زن مال زن، مختص مردم مال مرد، مشترکم بینهما هست. متا این اگر انجوئله بخونیم که اصلا تحافظ روشنی پیدا میکنه با اون، این رو باید انجوئله بخونیم بگیم این یه قیدی زده، یعنی اونجا اون قیدش رو نیاورده. نتیجه این میشه ابراهیم نخعی میگه اگر بیت بیت رجل باشه حکم اینه.
ولی بیت بیت رجل شدن به این معناست که ما مشترکات رو هم بدیم به مرد، مختص رو هم بدیم به مرد، مختص زن فقط مرد.
خیلی خوب، ولی ابراهیم نخعی رو میگه درسته. حالا او تناسب حکم موضوع همین میشه که اگر بیت بیت رجل شد مشترکات هم مال مرد باشه.
بله. قول یک نیست در حقیقت.
بله.
قول یک نیست
دیگه. اولین قولی که نقل کرد دیگه. چرا؟ اما اولهن فقضا فیه به قول ابراهیم نخعی که متاع مختص زن برا زن، مرد برا مرد، مشترکم بینهما. الانم میگه رجع متاع انجو الالبیت للرجل، یه قیدی آورده. ظاهرش اینه اگه خواهیم صد و زیل رو با هم جمع بکنیم همین است که دیروز عرض کردیم. خب چی میفرمید آقای؟ بله؟ خب بله کافی انجوئله داره. این ابراهیم نخعی رو نداره. نداره بله.
یه توجیه هم که علامه مجلسی داره که اینه که ایشون یک نظری دیگه ابراهیم نخعی یه نظری دیگه داشته باشه، که این اشاره داره به اون نظری دوم. چون ابراهیم نخعی دو نظریه داره.
از خودم یه دو داره، یعنی احتمال داده ایشون.
نه اما ایشون مقدس اردبیلی تو مجمع میفرماید ابراهیم نخعی دو تو نظری است. این فرمایش زیل حضرت داره به نظریه دوم ابراهیم نخعی اشاره داره، که ابراهیم نخعی جعل البيت للرجل. حالا این چند تا احتماله؟
رجع معنی داره.
جعل البيت.
و رجعش معنی داره.
رجع الى ان جعل البيت للرجل.
نه ابراهیم نخعی داره یا نداره؟
نداره. تو بعضی نسخه نداره. تو بعضی نسخه نداره که به
آخه رجع باز یعنی چی؟ رجع از قول سومش، از قول چهارمش. از چی رجع؟
چهارمش دیگه. قول چهارم رجع. از قول چهارم رجع الى ان جعل البيت للرجل.
خیلی خوب، حالا این نسخه ها اگر این نسخه کافی باشه که ما هم همین رو خوندیم، البته عرض کردم تو بعضی از عبارات دیگرش هم مثل اون شهدتهو، شاهدتهو، لم اروه، لم ارود، اینا عرض میشود که اینا عرض میکنم که مختلفه. روی این نسخه کافی توجیهش همینیست که عرض کردیم، اگر ابراهیم نخعی رو نداشته باشه این رجع به این قول که ان جعل البيت للرجل درست، ولی خب ان جعل البيت للرجل بحث در متاع البيت، خود بیت بحث نبوده. نه دیگه، بحث در متاع. این وقت ان جعل البيت للرجل چه معنا داره؟ بس در متاع بیده.
درست که به این نسخه یه توجیه دیگه هم شاید کرد که بگیم یه بعد از سخت شده الا قول ابراهیم نخعی بعد انجال البیت للرجل.
خیلی خوب، هم توجیه ما میشه دیگه. این جعله با بعد ان جعله،
یعنی ایشون قائل به قول سوم شد بعد از این که قائل به قول سوم شد دوباره یه بار دیگه هم برگشت با یعنی اینجوری ابن ابی لیلا اصفهانی میشه در تشتت
بله. حالا باید در هر نسخه باید توجیه خودش رو آورد دیگه. بله. حالا این نقشی در مطلب بحث ما نداره اصلا. این که حالا اون بله.
اون مطلب شما بحث رسم رسوم مطرح
کرد. خب بله اون مسلمه. چرا؟
امام میفرماید که این خانم اگر قرار بود شاهد بیاره چند تا کافی بود. دو تا کافی نبودش. حالا این همه جمعیت بودن تو عروسی، یعنی کافی نیست دو تا شاهد کافیه این همه جمعیت توی عروسی که
نمیگه تو عروسی، تو عروسی کجا آوردی؟
حالا عروسی نباشه،
نه دیگه رسم اون زمان این بوده. نه رسم اون زمان لو سألت من بین لابتیها یعنی الجبلین
لا
اخبرو، یعنی مردم زمان،
مردم زمان خواه.
این من بین لابطه ها کنایه از مردم چرا دیگه؟
چرا اصلا برپس
یعنی رسم اون زمان این بوده. حالا اگه رسم تغییر پیدا کرد
اصلا این رمتی به رسم اصلا نداره. اگر فرض کنیم
الان در زمانه ما اکثر رو زن میاره یه بخشی رو مرد میاره دیگه، این فرمایش امام اونجا پیاده نمیشه.
من خواهم میگم که این اصلا رمتی بره این قسم داره که این چون دو نفر شاهد باشه کافیه این همه جمعیت که بود لأخبرو کن لو سألت من بین همان لأخبرو کن ان الجهاد یقدا علانیتن، یعنی ایشون رفت به این داره که این بالاتر، این درسته که این استیلا بدوی نیست، استیلا مسبوقه، اما مسبوقه به رسم رسوم نیست، مسبوقه به این همه جمعیت شاهد بودن،
یعنی مسبوقه به این است که مسبوقه به این است که ما میدونیم که این ملک برای زن بوده، ولی زا بودم از این جهت دیگه به درد ما نمیخوره این روایه.
من بخواه بگم اون فرماش بدیده استیلا استیلا بدی نیست، ولی نه به خاطر این قضی رسم رسوم، بلکه به خاطر اینکه
نه به خاطر رسم رسوم، به خاطر اینکه مسئول ملکیته. ملکیت دلیلش چیه؟ رسم متعارف اون زمان این بود که زن الان هم اینجا خیلی جا هم همینطوره، الان خیلی جا هم همینطوره. خب حالا طائفه دوم
اصلا خلاف رسم بود، چون بنای اسلام اینه که مرد جهاد
برمیگرد بنای اسلام اینه؟
نه بیبیش
کجا داریم آقای سیادیان بنای اسلام؟ نه نه اون برای بله نه بنا نیست آقای سیادیان، بنا نیست، یعنی اسلام هم اسلام اونی که میگه این است که مهریه رو اونم تازه شرط در صحت عقد نکاح دائم هم نیست، بعد از اون نفقه براش واجبه، نفقم یومیه دیگه، هر روزی خوراک و پوشاک و اینها رو باید تهیه کنه دیگه. آره. خب روایت اول از این طائفه دوم عرض کردم به همین ترتیبی که مرحوم والد ما نقل کردم و نقل میکنی، اینم در جلد پنجم کافی صفحه 293 از محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن الحسین. حالا وقتی هم میخوان روایت نقل بکنم میگن روایت محمد ابن الحسین، این درست نیست، محمد ابن الحسنه، مراد محمد ابن الحسن صفاره. قال کتبتو الی ابی محمد، امام عسکری علیه السلام. خب این روایت دو قسمت داره، یه قسمتش اینه: رجلون کانت لهو قناتون فی قریت فعراد رجلون ان یحفر قناتن اخرى الی قریت له. یه مردی چاه آبی داره، قناتی داره، حالا دیگری هم بخواد بری قناتی رو حفر بکنه. سؤال میکنه کم یکون و بینهما فی البعد حتی لا یذر بالاخرى فی الارض اذا کان الصلبه او رخوه. فاصله چقدر باید باشه تا این به او ضرر نرسونه؟ کم یکون و بینهما فی البعد حتی لا یذر بالاخرى فی الارض اذا کانت صلبتن او رخوه. فوقع علیه السلام الا حسب ان لا یذر احداهما بالاخرى ان شاء الله. خب حالا عرض می شود که حضرتم فرمود به مقداری که ضرر وارد نشه. حالا این صدر روایت در بحث همین عرض می شود که قنات و حفر قناتی مجاور اون رو عرض می کنم، آیا خود قنات حریم داره یا نداره؟ یه چایی که انسانی جایی زده، همانطوری که در سایر امور حریم رو ما در فقهمون پذیرفتیم و داریم، این حریم این قنات رو چه مقداره؟ خب اینجا باز امام می فرماید به مقداری که ضرر نرسانه. حالا یک اشکال این است که این جواب این سواله، سوال این است که سوال یه کم بینهما حتی لا یذر. امام فرماید الا حسب ان لا یذر، الا حسب ان لا یذر، یعنی آیا به مقداری که گمان میکنید ضرر نمیرسانه؟ خب باز این این سوال شد. این یک استرابی در صدرش وجود داره که فعلا کاری به اون نداریم ما، و اصلا سوال شرعی چون خود سائل هم میدونه که میتونه این کار رو بکنه، ولی میگه چقدر باشه که ضرر نرسانه، واقعی مقدارش هم که خود عرف باید معین کنه. و شاید هم بگیم امام اینطور اصلا جواب داده که الا حسب ان لا یذر، که این به من ارتباطی نداره، ببین چه مقدار هست عرفا که ضرر وارد نشه، بعید هم نیست این باشه. فرق گذاشته شده، بله فرق گذاشته شده. سوال دوم اینه: رجلون کانت له رحا، یه مردی سنگ آسیابی داره، الا نهر یا نهر قریتن والقریتو لرجلن، قریه مالی مردیه، نهر آب عرض می شود که مالی مردی هست، و یه کسی هم کنار این نهر آب سنگ آسیابی زده. فعراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر، این میخواد آب رو از یه طریق دیگه بیاره به روستاش. این کنار این نهر آب این آدم یه کسی سنگ آسیابی گذاشته که طبعا از این آب هم استفاده میکنه، حالا این میخواد این آب رو از یک طریق دیگری به قریه وارد کنه. و یعطل هذه الرها الهو ذالک املا، میتونه این کار رو بکنه این صاحب نهر یا نه؟ امام علیه السلام میفرماید که یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یذر اخاه المؤمن. سه تا مطلب فرمودن، فرموده از خدا بترسه این آدم، یک، دو، عمل به معروف بکنه، سه، ولا یذر اخاه المؤمن. خب اینجا بحث در این است که این مرد بر این نهر ید داره، بر اساس این که بر این نهر ید داره، خب میتونه این آبو اصلا قطع کنه، این حق اینه، میتونه این آبو برداره بر از یک طرف دیگری. چرا امام میفرماید که یتقلا یعمل فی ذالک بالمعروف لا یضر اخاه المؤمن؟ روی این حسابی که عرض کردیم، بعضیا گفتن این اصلا یک حکم الزامی نیست، امام داره حالا نصیحتش میکنه یا موعظه میکنه. یتقلا یعمل بالمعروف لا یضر اخاه المؤمن، ولذا مثلا حمله بر کراهت میشه. خب حالا اگر ما، حالا من توجیه کنم توجیهاتی که برای روایت وجود داره. یکی این که این لا یضر رو حمله بر کراهتش بکنیم، بگیم آقای مکروهه. دوم این که بیاییم بگیم این حرامه. لا یضر رو در چه صورت حرامه؟ در صورتی که این وقتی که میخواسته این آسیاب رو اونجا بیاد قرار بده، این با اینکه مالک نهر بوده منعش نکرده. اگر من میکرد حق من هم داشت اون موقع. خب اما حالا این اومده آسیابش اونجا درست کرده، بنا کرده، نیاز به این آب هم داره، این آب نباشه این آسیاب به درد نمیخوره، بعد حالا میخواد بیاد این آبش رو از اونجا برداره ببره. بگیم در این فرضی که مالک نهر من نکرده، الان حق نداره بیاد این مسیر آب رو تغییر بده و اگر این کار رو انجام بده حرامه. اینم عرض میکنم که یک احتمالی که مثلا در اینجا وجود داره. علایانه در این که با وجود این که این مرد ید داره و بر این نهر ید داره و میتونه هر کاری رو انجام بده، امام آمده فرموده که لا یضر رو اخاه المؤمن. حالا این توجیهاتی که عرض کردم، مجلسی دوم در ملاذ الاخیار در مرآت العقول آورده اونجا. ولی یه نکته دیگه هم در اینجا وجود داره که بعید نیست که ازش این نکته هم استفاده بشه، و اون این است که ید و استیلا که خب دلالت بر این داره، این ید بر این نهر داره، میتونه منتها امام میفرماید یه کاری کنه به او ضرر وارد نشه، یک راه خوبی انتخاب بکنه به او ضرر وارد نشه. آیا میشه ما بیایم بگیم که خود ید ملکیت میاره اما یه ملکیت محدود بیاره؟ حالا این رو من دارم عرض میشد مطرح میکنم، ندیدم جاییم در ذیل این روایت مطرح کرده باشم. ما یه وقتی هست که میایم یک جایی یک ملکیت تلقی داریم، میگم آقا این ارث رسیده، ملکیت تلقی، هر کار انسان بخواد میکنه. مثلا فرض کنید یه باقی به انسان رسیده، حالا کنار این باق مغازه ها وجود داره، خانه ها وجود داره، از اشیارش استفاده میکنن، عرض میشود هوای اونجا مثلا خیلی فرق کرده، حالا کسی بیاد تمام این باق رو از بین ببره خانه سازی بکنه، خب بلکه تلقشه، میتونه این کار رو انجام بده. ولی در قاعده ید بگیم ید ملکیت میاره، اما بر اساس همین روایت معتبر یه ملکیت محدود میاره، ملکیتش به حدی است که حق این که از ید و از این ملکیت سوء استفاده کنه، موجب ضرر به دیگران باشه، این این ازش نمیشه مثلا به این نوع استفاده کنه.
تعارض بین قاضی ضرر و سلطنت، آقایون همین حرف رو میزنن که یعنی برای اینکه ضرر محقق نشه بر مسلم و مسلمان دیگه، بر یک شخص محترم دیگه، باید حدود صبور مطلق تصرفات رو محدود.
ببینید اونجا در تعارض جایی است که انسان به وسیله سلطنت بر مالش بخواد به دیگری ضرر وارد بکنه. مثلا فرض کنید که انسان درختی کاشته، ریشه این درخت رفته مثلا زیر خانه دیگری، زیر ستون خانه دیگری. او برای اینکه خانهش محفوظ باشه بخواد بیاد این ریشه رو از بین ببره، درختم از بین بره. در یه موارد این چنینی این بحث میشه، اما اینجا از موارد تعارض نیست. و بله اگه از موارد تعارض شد، ما اونجا باید بریم سراغ تعارض، ببینیم که باید چیکار بکنیم، یا تضاهم مثلا. اما اینجا اینو نمیگیم ما، اینجا اینو نمیگیم ما، اینجا میگیم آقا ید دلیل بر ملکیت ما، دلیل بر ملکیت محدود، یعنی یک ملکیت مطلق علل اطلاق بخواد هر استفاده‌ای بکنه، یعنی بعید نیست بگیم این روایت به صورت احتمال ما داریم مطرح میکنیم، نه اینکه بگیم حالا ظهور در اینم داره، یعنی یک احتمال در این روایت این هست. چرا؟ شارع میگه آقا این درخت شما که عرضت که شاخهاش به بیرون افتاده، ولو شما مالکش هستی، اما اون مارم یه حقی داره، عرف این حق رو قبول نمی کنه. خب شما همین داریم اینجا همین، نه بیم آقا اینجا ملکیت، بید اینجا ملکیت قاعده ید، بیم آقا قاعده ید ملکیت میاره، اما یه ملکیت موسع نمیاره بخواد با این ملکیت هر کاری بکنه. ما مفهوم ملکیت تقسیم نمی کنیم آقای فاضلیان، نه میگم آقا ملکیت مثل این، شما در باب عرض می شود که اونجایی که ملک تلق نیست، یه مالی دارید متعلق رهن قرار گرفته، شما نمیتونید بفروشید الان ولو ملک شما هست. اینجا بگیم اگر یه ملکیتی بخواد موجب ضرر به دیگران وارد بشه، این مثلا شارع اجازه نمیده. عرض کردم فقط به معنی احتمال تو روایت ما داریم ذکر میکنیم، استظهار هم نمی کنیم از روایت.
به ما یاد بدید کجای روایت محدود به قاعده ید، محدود به ملکیت تیشست به نهرشه،
ید داره دیگه برش فعراده
این ید که قاعدته، اما الان اصلا اشان منصرف از بحث.
چرا؟ نه دیگه
بحث خارجی.
آه نه ببینید سوال اینه الهو زالک، خیلی الهو زالک به ملاک چیه؟ به ملاک اینست که ید داره بر نهرش، بخواد این نهرش بر جای دیگه،
مسبوقه یا
بدبیه؟ این نه، این بحث به ظاهر استیلا داره، این دیگه مسبوق هم نیست، استیلا مسبوقه به این که بگیم آقا این الان اصلا. ببینید این احتمال ما رو شاید همین نحوه سوال تأیید میکنه. این سائل میگه آقا این ید داره، مالک اصلا، آیا الهو زالک این مقدار میتونه از ملکیتش استفاده کنه که این نهر رو برداره ولو این رها رو تعطیل بکنه و تعطیل بشه که امام برای یتق الله.
مالک نهره.
چرا؟
نه فقط یه صاحب قریه است.
کاند له رها. الو.
نه
قریه مال مرده.
قریه ولی نه.
قریه که مال مرده. نه چرا دیگه؟ الان نهر قریه‌تن.
نه
خب جز قریه است.
ولی نه مالک قریه است، مالک
نهر. نه جز قریه است.
نه دیگه.
چرا؟ میگه الان نهر قریه‌تن.
بله.
ول قریه تو للرجل.
قریه.
یعنی از متعلقات قریه است. آقای از متعلق نه نه باشه، متعلقات لازم نیست که حتما متصل به قریه باشه، از فاصله دورم که داره این نهر میاد، این رو میگه از متعلقات قریه.
الان این رودخونه قم مالکه، یعنی مالکشم
نه حالا اینجا یه رودخانه عمومیه، اجازه فرمایید. نه ببینید اینجا الان در همین روستاهایی که شما در شمال میرید فرق با قنات و نهر چه فرقی داره؟ چشمه قنات که مال یه قریه است، اینو میگن آقا مال صاحب اون قریه است، هر کس صاحب این قریه است این نهر هم مال او هست. چی؟ ید داره، ملکیت داره. ببینید سائل اینو مفروض گرفته که این مالک این نهره، سائل این رو مفروض گرفته که این مالک این نهره، و مفهوم همین هم هست، کسی که اگه نهر مال یه قریه است، شما وقتی ما قریه رو فروخته نهر جزش هست یا نیست؟ جزش دیگه.
اگه نهر مال شخص نیم که دیگه اون نمیتونه آسیابش رو بذاره ازش انتفاع کنه.
بله؟
یعنی اگه نهر واسه یه قریه بود، یعنی
چرا همینه؟ بلزه یکی از توجیهات روایت این است که بید اتفاقا اگه مال شخصی نبود که جای سوال نبود است. اگه یه نهر عمومیه، یه نهر عمومی کنارش کسی اومده خانه ای ساخته اصلا، نه فقط آسیاب، خانه ای ساخته، آسیابی ساخته، مغازه ای درست کرده، اصلا هیچ که توهم نمی کنه که کسی بیاد این نهر رو تغییر بده، تو مالک نداره، مالک عمومی. عمومه.
اگر قریه مال این شخص بوده، نهر مال این شخص بوده، بازم جای سوال نمونه.
چرا؟ همینه ها، میخواد این آسیابو تعطیل کنه، خیلی خوب. همینه سوال اینه که آیا همینه، آیا حالا که ید داره بر این نه میخواد، اصلا قصدش هم اینه، چون تو سوال نیست که و یعطل هذه الرها، میخواد این آسیابو تعطیل کنه.
یاد داشته،
نه یاد نداره، اون قریه مالمون صاحب نهره. ببینید آقا، مفروض اینه که صاحب قریه مالک نهره، ولی اگر اونم ید داشت بر نهر، اونم مالک نهر بود، جای سوال نبود. مفروض اینه که صاحب قریه مالک نهر آبه، میخواد بیاد طریق آب رو تغییر بده. حالا آب از این ور ده میمده، میرس در یه جایی راه رو عوض میکنه، از اون ور ده بیاد که این راه تعطیل بشه. عرض کردم روایت رو اگر ما حمله بر ظاهرش کنیم، ظاهرش نهی ظهور در حرمت داره. یتق الله یعنی این کار حرامه، یعمل ظهور در وجوب داره، یعمل و فی ذلک بالمعروف، لا یزور یعنی حرام ضرر برسونه به او. خب اون وقت اگر این حرام حمله بر ظاهرش کردیم روایتو، اشکال این است که آقا این مرد مالک این نهره، حق داره، ید داره، میتونه این کار رو انجام بده. روی این اشکال میان میگن دست از ظاهرش برداریم، دست از ظاهرش برداریم، یا حمله بر کراهت بکنیم. بگیم امام فرمود کراهت داره، ولی اون یتق الله و یعمل بالمعروف هم نصیحته. یا بگیم نه، حمله بر حرمت میکنیم، اما قید بش بزنیم. قیدش هم این است که این رها به اجازه خود این مالک نه در اونجا تأسیس شده.
تفریه
این روستایی مالک این نهره، ولو از روستایی دیگه هم اومده، روستایی دیگه از منفعتش استفاده می کنند. اما اگر بخوام دقیق تصرفی انظر ملکی یا انرافی بدن یا چیز، منوط به اسم اون روستاست،
اون مالک بود،
مالک
اون قنات.
نه
این فرق نمی کند چه نهر باشه چه قنات.
زمین های مردم است، فضای سبز درخت داره، میگن اجازه نمیدن تبدیل به مسکونیش کنه، قابلیت داره، این دلیل و برهان بشه برای اینکه مثلا محیط زیستی شهر داری اجازه نمیده، مثلا میگن نام مردم از این فضای سبز از این درخت ها حق انتفاع دارن عموم مردم.
بله
این طرف
نمیتونه
در ملک خودش
تصرف کنه،
درخت
رو از بین ببره، حالا شاید بشه یه جوری مرتبط به این بحث بشه. بله خب روایت دوم بله
الان می‌فرمایید اینجا چون ملکیت از طریق ید ثابت شد، فرمایید لایز و اخامل ملکیت رو محدود کرد، تصرف محدود کرد.
بله خب این
ملکیت از طریق دیگه بیاد، این
ما با شما روایت همینش استفاده میشه. نه لا ضرر در تعارضه، نه لا ضرر در اونجاست که کسی بیا. ببینید حالا یه ببینید عرض کنم براتون، نه اجازه فرمایید اینو دقت کنید. ببینید اصلا مورد روایت نمیشه بگیم این در بعضی از نسخه ها داره ولا یزار رو. حالا اجازه بدید میخوام عرض بکنم اصلا اینجا صدق زار و اضرار صدقش صدق حقیقی نیست، این ضرر وارد نمی کنه، این نهری بوده مال خودش بوده، حالا برداشت برده. ببینید این نه ضرر، این ضرر وا اصلا اینجا استعمال کلمه ضرر یک استعمال حقیقی هم نیست. این نتیجهش این میشود که او بالمعال ضرر میبینه. مثل این که فرض کنید حالا من از یه بازاری میرفتم، از یه مغازه جنس میخریدم، این مغازه اصلا آمده به خاطر این مشتری رفت جنس آورد، جنس های زیادی هم آورد، بعد من تصمیم گرفتم نخرم ازش، خب من دارم ضرر رو وارد میکنم. این از این قبیله. یعنی حالا گاهی اوقات در فقه میگن عدم و نفع لیس به ضررن، باز اینم اونم نیست، نمیگیم که آه این عدم و نفعه، این اصلا صدق ضرر بلعرزه براش. آقا رها خودش باید بره آب آسیاب رو تهیه کنه بیاره اینجا، من این آب رو حالا فرض کنید که اصلا این آب رفتیم از اول فروختیم به دیگری، دیگری برد یه قریه دیگه، خب اگه بخواد این آدم این کار رو بکنه بگه اشکال داره، اشکالی هم نداره، ولی بگه آقا این بیع من باطله چون دارم ضرر میرسونم به این صاحب رها. ببین این کار، یعنی اگر از خود امام علیه السلام سوال میکردن آقا این نهرش رو میخواد ببره به یک روستای دیگه بفروشه، کما که الان آب رو همین کار میکنن دیگه، آیا امام فرمود نه این کارو نکنه این بی باطله؟ نه، اصلا عنوان ضرر یه عنوان عرض میشود که مسامحیه، یعنی به این معنا مسامحه منظورمونه. امام مقصود اصلیش این است که این یه کاری بکنه که او عرض میشود که دچار اختلال نشه امورش، نه که این داره به او ضرر وارد میکنه و اضرار حرامه. نه تمام با ظاهر خیلی نزدیکه. لا یزر رو، بله لا یزر رو اخاه المؤمن، این معناش این است که این نیست که حتما این داره ضرر وارد میکنه و اینم از مصادیق لا ضرر و لا ضراره. چی؟ کدوم معنا؟
نه ببینمش جز انفال اصلا ملکی کسی این چون
قریه
مال خودشه میخواد
نهر
رو تغییر بده.
نه امام نباید اینطوری میفرمونه، اصلا حق تصرف نداره، اون که اصلا حرام بود براش تصرف قبل. یعنی اگر این نهر مال انفال باشه این بدون اذن امام علیه السلام اصلا حق نداره تصرف بکنه در این. نه نه، این معنیش هست که این میتونه مشروط به این است که ضرر وارد نکنه. حالا اسمید بخونم چند روایت دیگه رو ببنشید. روایت دوم میخواید یک بحث انو شبه دارید سوال کنید، برمی ندارم روایت رو.
وقتی که تصرف در مهر باعث ضرر فاحش هم برطرف بشه، مشهور حق رو به مالک میدن و حتی ادعای اجماع شده. یعنی این که باعث ضرر میشه باعث نمیشه که حکم امام حتما دلیل بر حرمت داشته باشه، مشهور این طرفه.
ببینید میخوام اینو عرض کنم، حالا باز احتمالی هم که آقایون دارن میدن، ببینید در اینجا ظاهر روایت وقتی میگه الا نهر قریتن ول قریتو لرجله، شما اگر یه قریه یه نهری مال اون قریه است، این از متعلقات اون قریه است، اون کسی که مالک قریه است مالک نهرم هست، اون کسی که بر قریه ید داره بر نهر هم ید داره. مراد این نیست که نهر عمومیه، نهر عمومی هست، حالا به هر عنوانی ما بیاییم بگیم حالا این نهر عمومی از کنار این قریه رد میشه، فرض کنید قرای متعدده به این قریه آب میده به قریه های دیگه آب میده، نه این نهر مال این قریه است. فعراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذا الرها، فرض کنید حالا این رها دیده فرض کنید اشکالاتی ایجاد کرده، عرض میکنم که بخواد حالا تعطیل بشه دیگه، ظهور در این داره که این نهر مال خود این مرده، این مرد ید داره، یدش هم دلالت بر ملکیت داره، منتها اینجا دیگه بحث اماریت و این که بگیم این ید اماره بر ملک اینا دیگه استفاده نمیشه، همین اصل ملکیتش استفاده میشه.
چه الفاظی برام مالک قریه میاد؟
چی
گفتم دو روز اینجا استفاده کنم؟ اذن مالک بیاد اینجا مثلا یک آسیابی بسازه، این چه الزامی برام مالک
دیگه باید لوازمش هم بپذیره، لوازمش هست که از این نه لوازمش از این نه استفاده کنه.
حالا من بگی گفتم بیاد تو خونم میشی میخوای دست طلبگی بکنی، دیگه سال دو سال پیش دادم گفتم بعدش خونه اون میخوام،
خب نه، ببینید حالا این فرق میکنه با کسی که بیاد اونجا بنا کنه. مثل اینکه شما به یک کسی بگید آقا بیاد گوشه حیات ما یه اتاقی رو بنا کن و زندگی کن، درست؟ حالا اینم آمد بیچاره تمام پولاشو جمع کرد یه اتاقی رو ساخت، وقتی ساخت دو روزم توش بودی، خب حالا برو بگید خب مال منه، من از تا حالا اذن دادم. یه اذنهایی به حسب ذاتش استمرار درش وجود داره، یعنی یه استمرار معتدنبه، نه اینکه حالا استمرار الا مثلا تا آخر عمر. یعنی یه کسی اتاقی سال آقل یه سال دو سال، این رها هم همینطوره، کسی ساخته باید لاغل پنج سال ده سال استفاده کنه.
فنی الزام میاره این؟
بله الزام میاره. این اذن مثل هست که من به کسی بگم آقا من به شما اذن میدم تا پنج سال عرشت که بیا این کار رو انجام بدی، اینا این از اذنهاییست که دیگه بعد نمیشه ازش برگشت. یا مثلا حالا مثال به شما بده، مثال دیگه، مردی به زنش اجازه بده که آقا خانم تو برو مکه، اینم بلیط بگیره سوار هواپیما بشه بره، برسه توی مدینه میخواد بره محرم بشه، تلفن بزنه من اجازه نمیدم برگرد. این اتفاق پیش هم اومده ها، اون ایامی که ما در ایام حج بودیم این مسئله پیش میاد. بله بله، حالا من یادم نیست اونجا مرحوم شهید چی میگم، ولی ما اونجا میگفتیم که دیگه حق نداره. این وقتی کسی اذن داد و اون معزون بر اساس اذن، این اذن وقتی هست دیگه تا آخر عمل حق رجوع نداره، نمیتونه برگرده. یه کسی مثلا حالا ببینید مثال دیگه براتون عرض کنم، تو مهمانی میگه آقا از این میوه بخور، این میوه رو گذاشت تو دهانش، بعد دو اجازه نمیدن برگردون، نمیشه که. اینا که دیگه اگه اسلام بخواد اینطوری حکم بده که بفرمایید،
اینطوری جریان اینه که رجل کانت درون رها علا نهر قریت، یه شمسی سنگ آسیاب داره برای نهر، بعد بر قریت رجله، روستا مال کسیه، صاحب روستا میخواد آبو به نهر دیگری بکشه، چرا دقت کن؟
خب اراد اجازه بده، خب همین کار
همین فرق آسایده.
خیلی خوب،
فعراد
از کجا داره که این نهر مالک نهر، از کجا داره که غیر این رجله؟
مشکلم با همین شیخه، دقت
کنید اجازه بده. میزای قومی همین تفسیری که شما کردید اینو کرده توی همین جامعه شتاد،
شخص صاحب
نه این از
میزای قومی میزای قومی آب رو بکشونه به یه نه، من بچه دهاتم من میدونم چی دارم آقا چلا میخوام بگم چی، چون بعض وقتا سر چشم دونیه که میتونیم بکشونیمش از این بره روستا بیاد، بای وقتا از این بره روستا بیاد، دقت کردی؟ میگه اینو داره میگه، میگه آقا من اصلا مسافر مسیر آب رو
میخوام. من از شما سوال میکنم، این که امام میفراد و یعمل و فی ذلک بالمعروف، یعنی طوری انجام بده که اونم ضرر نکنه، این دلیل است که میتونه این کارو بکنه. اگر یه نهر عمومیه این حق این که اینو تغییر بده نداره به هیچ وجه. نه میدونم به معروف عمل کن، میدونم این معنیش هست که میتونه در این نقطه سرو بکنه یا نه. چرا؟ یه عملو به معروف درست عمل کن، بعد میگه طوری این آب رو ببر. ببینید دقت کنید، اون امام نمیفرمان اصلا مطلقا حق دست زدن به این آب رو نداره، نمیفرماید این رو، میفرماید نباید به اندازه‌ای برسه که ضرر به وارد بشه. مثلا حالا اگر یه راه دیگه درست بکنه در هفته پنج روزش از اونجا بره دو روزش از اینجا، اشکال نداره، این یه عمل و به معروفه. ببین این نکته مهمیه، امام علیه السلام اصل این که این آدم دقت میکنید آقای احمد نژاد، امام علیه السلام اصل این که این آدم میتونه از این نر استفاده کنه و تغییر بده رو قبول دارن، منتها میگن طوری باشه که به او ضرر وارد نشه. لذا اگر پنج روز هفته رو از یه راه دیگه ببرن دو روز شو یا یه روز شو از اونجا ببرن که این بتونه برای آسیابش استفاده کنه، این اشکالی نداره. آره ملکیت، چرا ملکیت، عرض کردم ملکیتش محدود میشه، ملکیت داره ملکیتش محدود میشه. و صلی الله علیه و سلم.